نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکل با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم رو همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ما که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدمت شما دوستان عزیز شنونده، خانم ها، آقایان، به خصوص دانشجویان عزیز کشورمون ایران اسلامی سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله در هر کجای این میهن اسلامی که به سر میبرید لحظه های شاد و سرشار از معنویت در انتظارتون باشه. با برنامه دانشجو باز هم در خدمت شما هستیم دقایقی رو و امید و آرزو داریم که این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. در همین ابتدای برنامه شماره تلفن‌ها رو خدمت شما بزرگواران اعلام می‌کنم تا در صورت تمایل حتما با روابط عمومی شبکه رادیوی معارف در تماس باشید. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد این برنامه با همکاران ما در میون بگذارید تا انشاءالله به بهبود کیفی و کمی این برنامه بیشتر کمک کنید. دو شماره تلفن 29-1551-29-1552 با پیش‌شماره 0251 در اختیار شماست. امروز این توفیق شامل حال همه ما و همکارانمون در برنامه دانشجو شد تا در خدمت کارشناس و مهمان بسیار ارجمند سرکار خانم نیلچیزاده، محقق و پژوهشگر باشیم و مباحثی رو در مورد ارتباط بین دختران و پسران تقدیم شما عزیزان بکنیم با حضور دانشجویان عزیز کشورمون. طبق روال همیشگی برنامه دانشجو من تقاضا میکنم از عزیزان دانشجومون تا خودشون رو معرفی بکنن و بعد انشاءالله وارد مباحث بشیم. خدمت دوستان و دانشجویان عزیزم سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم معرفی بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر. محمدیان هستم. به نام خدا. هانیه رزاقیان.
خوش آمدید.
با سلام زیبا پرهازه.
خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. سعیده بیژنی پور هستم.
ممنونم.
سلام، خسته نباشید. فاطمه عیدی هستم.
متشکرم.
سلام، فاطمه عباسی هستم.
همه دوستان خوش آمدید. انشالله که بدونیم در کنار شما بحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندمون بکنیم. من خدمت سرکار خانم نیلچیز دادم سلام و عرض ادب خودم رو تقدیم میکنم. از طرف خودم و سایر همکارم به این بزرگوار خوش آمد میگم. انشالله که بتونیم با حضور ایشون بحث قابل توجه و مفید و در خور شما عزیزان رو تقدیمتون بکنیم. خانم نیلچیز داده، خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم. بسیار خوش آمدید. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان حاضر در استودیو و همه شنوندگان خوب معرفت روی رادیو معارف.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضورتون خانم نیلچیزاده. خب همونطور که موضوع برنامه رو خدمت عزیزان گفتم در مورد روابط بین دختران و پسران و به خصوص به دنبال اون آسیب‌هایی که برای دختران بیشتر به دنبال خواهد داشت این روابط می‌خوایم یک بحثی داشته باشیم با حضور خودتون. من خیلی دوست دارم که در همین ابتدای برنامه بسیار جدی و فعال وارد بحث بشید و از خانم نیلچیزاده ان شاءالله کمک میگیریم. اما به عنوان مقدمه بحث من از خانم نیلچیزاده کمک میخوام تا یک مقدمه رو در مورد این روابط برای عزیزان شنوندمون بازگو بکنن که اصلا چرا همچین گرایش خانم نیلچیزاده در بین دختران و پسران ما به وجود میاد و به خصوص از طرف دختران تشدید میشه این روابط.
در سوره مبارکه یاسین خداوند علت این گرایش رو به زیبایی بیان میکنه. فرماید که سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک خدایی که همه چیز رو زوج و دو جنس آفریده. در حقیقت جاذبه میان جنس مؤنث و مذکر در عالم هستی آیه و نشانه خداونده. اما اینکه چرا در سنین نوجوانی و جوانی این گرایش به طور جدی خودش رو نشون میده؟ به خاطر هویت یابی نوجوان و جوان هست. با توجه به مسیری که کودک عبور میکنه از اون و میرسه به بلوغ جنسی، هویت یابی جنسی زمینه ای رو فعال میکنه برای اینکه فرد نسبت به جنس دیگه‌ای که در حیطه روابط وجود داره توجهش بیشتر جلب بشه. به نوعی میشه گفتش که رابطه با جنس مخالف نیاز روانی، نیاز عاطفی و نیاز غریزی هر انسان هست. با این نوع نگاه پس این جاذبه‌ای که بین زن و مرد در عالم هستی خداوند قرار داده یک رابطه طبیعی، حقیقی و اصیله.
اما مهمترین تفاوت بین جهانبینی توحیدی و جهانبینی غیر توحیدی این هستش که در روابط بین دو جنس فرمول‌های دقیقی رو در جهانبینی توحیدی ما می‌بینیم. چون دیدید که این رابطه رو خداوند مستقیماً به خودش متصل کرد. در جهانبینی توحیدی این نیاز یه نیاز حقیقی هست، پاسخش رو فقط باید در رابطه ازدواج به دست آورد. یعنی هر گونه انس، صمیمیت، رابطه عاشقانه و عاطفی و نهایتاً رابطه جنسی منحصر میشه به حیطه ازدواج و در مابقی حیطه ها قراره که مدیریت روابط بشه. یعنی فرد این یادگیری رو داشته باشه، چه دختر و چه پسر، چه خانوم و چه آقا، در روابطشون و در تعاملات اجتماعی و خانوادگیشون بتونن این جاذبه ها رو مدیریت بکنن و اجازه ندن که این جاذبه روابطشون رو دچار اختلال بکنه.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم. مقدمه بسیار کاملی بود، در عین حال که خیلی خلاصه بود اما گفتنی ها رو گنجوندن سرکار خانم نیلچی‌زاده. خب من از عزیزان دانشجومون تقاضا میکنم در ادامه صحبت های سرکار خانم نیلچی‌زاده اونها نظرات خودشون رو بگن که اصلا چرا همچین گرایشی وجود داره. یه اظهار نظرهایی از خودتون که دارید بفرمایید، انشاءالله در ادامه بحث باز هم از خانم نیلچی‌زاده کمک میگیریم. خواهش میکنم.
این غریزیه، این طبیعت غریزیه انسانه که کشیده بشه به سمت جنس مخالفه.
بله.
وقتی که این توی خانواده بهش احترام گذاشته باشه، نظر محبت، نظر شخصیت سیراب شده باشه، وقتی که بیاد بیرون جامعه، وقتی بیاد داخل جامعه بشه، وقتی که با جنس مخالف رابطه عادی داشته باشه، هم که هر روز هم دیگر رو میبینن ناخواسته، آره چه خواسته چه ناخواسته، توی اتوبوس یا بیرون تعامل دارن، این دیگه با یه نگاه، با یه لبخند خام نمیشه. یعنی تشنه محبت نیست که خودش رو بخواد سیراب کنه، هر جور شده با شما رو گرفتن، با هر جور شده بخواد خودش رو جور سیراب کنه. این نظر من بیشتر تقصیر خانواده است اگه کسی متمایل بشه به جنس مخالف.
من تلقیم به این هستش که با توجه به صحبت خوب دوستمون، روایتی رو که در بحث تربیت ویژه دختران داریم در مورد ملاک و معیار انتخاب همسر، وقتی که برای مردان الگوهایی در فرهنگ ناب اسلامی ارائه میشه، یکی از اون ویژگی‌ها اینه دختری رو انتخاب کنید که در خانواده خودش عزیز باشه ولی در مقابل همسرش فروتن. این همون بهداشت روانی و امنیت عاطفیه که دختر باید در خانواده خودش، خانواده والدینی، از طریق پدر و مادر و روابط خلاق با برادر و خواهرها به دست بیاره. یعنی وقتی که اون ظرفیت عاطفیش در خانواده تأمین شده باشه، همونجوری که دوستمون گفتن، حریص به محبت‌های اضافی یا محبت‌های زودگذر و پوشالی نخواهد بود. این رضایت و اقناع درونی به او بیشتر کمک خواهد کرد که انتخاب صحیحی رو در تعاملات خودش داشته باشه.
خب دوستان دیگه هم نظری دارن؟ خانم ایدی بفرمایید.
من می‌خواستم اینو بگم که جنس محبت با محبت فرق می‌کنه. یعنی آدم یه زمانی احتیاج داره که از محبت پدر مادر استفاده کنه. من فکر می‌کنم تا زمان نوجوانی این محبت کفایت می‌کنه، ولی از اون به بعد آدم دوست داره یه جنس دیگه ای از محبت تجربه کنه. یه چیزی که بیشتر به آدم آرامش میده. شاید این یکی از علالیه که باعث میشه همسنای ما برن به سمت این رابطه.
کاملاً درسته. این که می‌فرمایید محبتی از جنس دیگه، یه تحلیل خیلی دقیقه. من ممنونم از اینکه این عبارت رو به کار بردید. محبت پدر و مادر یه محبت 100% خالص، اما محبتیه که هیچ نوع زاویه‌ای ویژه‌ای نداره. در حقیقت محبت همگانی، مثل تابش نور خورشیده، مثل اومدن بارون هستش برای یک باغ. اما احساس نیاز به محبت، این که جنس مخالف آدم محبت بکنه، دقیقا همون بعدیه که خداوند میگه من پاکم که این محبت رو شماها قرار دادم، نیاز به این محبت رو، و حالا براش میخوام طراحی مدل کنم. توی فرهنگ الهی و آسمانی و فرهنگی که میگه تو باید دنیا و آخرت خوشبخت زندگی کنی، میگه بیا و مدلی رو که من به تو ارائه میکنم در حقیقت توی زندگی قرار بده. این محبت، محبت حقیقیه، اما اگر قرار باشه از هر کسی این رو دریافت بکنی، دچار نابسامانی و اختلال هویت خواهی شد، دچار نابسامانی عاطفی میشی. شما میگید که این محبت رو ما نیاز داریم که از جنس مخالف دریافت کنیم. آیا در مورد چگونگیش هم خود این محبت به ما میگه چگونه باید باشه؟ تا اندازه‌ای به صورت مبهم ارائه میکنه، اما این دستور الهی و دستور وحیانی هست که میاد اون مفاهیم حقیقی که تو قلب ما هست اونها رو براش فرمول های دقیقه ارائه میکنه.
یه چیزی من ادامه بدم در ادامه حرفم، این که من گفتم یه نوع محبت اینه مثلا زمانی که شما یه انسان تا سن نوجوانی داره بچگی و نوجوانی رو تجربه میکنه، محبت شاید از جنس یه جان گفتن، یه بوسه که از طرف پدر مادرش بهش داده میشه، این برش کفایت کنه. اما بعد از نوجوانی محبت دیگه شاخه‌های مختلفی پیدا میکنه، همین که به شما اجازه بدن حرفتون رو بزنید، نظرتون رو داشته باشید، تصمیمتون رو بگیرید، کسی به حرفای شما گوش بده، حرفای شما رو حالا اگر تایید نمیکنه ولی تحمل حرف شما رو داشته باشه.
خیلی این تحمل رو پدر و مادر نمیتونن ارائه
کنن. خیلی خانواده ها این محیط رو برای فرزندانشون فراهم نمیکنن.
پس شما هم در حقیقت دارید صحبت دوستمون رو تکمیل میکنید. به دو نوع نیاز تا اینجا اشاره شد. یک نیاز طبیعی که در درون خانواده باید تامین بشه. نوع دوم نیاز، نیاز به جنس مخالف هست که با نیاز درون خانواده با همدیگه متفاوت.
جوان،
پویا،
پرسوال،
پرتلاش،
دانشجو.
خب خانم بیژنی پور شما هم بفرمایید.
تمام حرفی که زدین درست و یه چیزی به نظر میرسه. حالا من میخوام بگم که چرا شما همیشه میخواین روی اثر داشته باشین که خانواده حتما اول یک کمبودی ما توش داریم، بعدم میخوام بیایم ببینیم کمبودمون رو جبران کنیم. حالا که اگه کمبود داریم میخوام بیایم جبران کنیم، حواسمون باشه یه رابطه صحیح داشته باشیم که منجر به ازدواج بشه. من میگم نه، خانواده کار خودشو انجام میده. مگه هر کی کمبود داره میره بیرون مثلا با دوستش که دانشجو صحبت میکنه، حالا درسی باشه یا غیر درسی.
آیا صحبت کردن رو دوستی میدونی؟
صحبت کردن نه، ولی این چیزی که تو ذهن من میاد اینجوری که قبل ازدواج و اینکه بعد از خانواده مثلا توی محیط دانشگاهی، اینکه ما دوست چجوریه. من حالا نمیدونم تعریف خودم از دوست اینه کسی باشه حتی آدم بشنفه، موقعی که آدم نیاز به کمک داشته باشه بهش کمک کنه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه.
آیا آدم با دوستش اونس میگیره؟
بله اونس
میگیره. آیا صمیمی میشه؟
بله میگیره.
آیا راز دلش رو بیان میکنه؟
نه اینو نه، من خودم اینجوری نیستم.
دوست صمیمی اصلا ویژگیش اینه که آدم راز دلش رو میگه. و آیا آدم توقع داره که دوست در مقابل محبت محبت کنه؟
درسته، محبت بکنه.
خب این پس حالا این فرمولو شما اگر بخواید بیارید توی دوستی با جنس مخالف، حالا بیاید ببینید آیا چنین دوستی میتونه نتایج مثبت و مفیدی رو داشته باشه یا نه.
بله اگه حواسمون باشه، ما نباید حالا مثلا خودم میگم به دوست دختر که حالا خیلی احساساتی بودن و آخر کارشون خیلی اشتباه شده با اون فکر کنیم، نه میتونه یه دوستی خیلی صحیح باشه، ویژگی یه دوست صمیمی رو داشته باشه.
دوستی دو جنس مخالف،
درسته دو جنس مخالف، ولی آخر کار مشکلی پیش نیاد چون حواسش.
مشکل رو شما چه میدونید؟ آیا صرف علق و عاطفه‌ای که این وسط به وجود میاد خودش مشکلی نیست؟
نه من به نظرم مشکل نیست، عادیه. اگه زیاد اینقدر بهش توجه نکن، اینقدر بزرگش نکن، بیایم بگیم نه این روابط اینجوریه، اینجوری اصلا خود آدمم آره یه جوری میشه، اصلا شکاک میشه توی رابطه‌اش، آره بعداً شاید دچار مشکل شه، اینقدر که القا میکنن.
پس شما یعنی تفاوتی بین دوست همجنس خودتون با دوستی که از جنس مخالف باشه قائل نیستید؟
نه اصلا تفاوتی نداره.
خب حالا سوال میکنم، آیا بین جنس مخالف و موافق شما هیچ تفاوتی از جهت روحیات وجود نداره؟
خب چرا روحیات وجود
آیا از جهت ویژگی‌های روانی هم تفاوت نیست؟
چرا هست؟ این یه چیزی
از جهت جنسی هم تفاوت نیست؟
از جهت جنسی هست.
اجازه بدین ما توی دوستای جنسیت خودمون رو رها میکنیم؟
نه من اصلا اینو نمیگم.
جنسیتمون حضور داره.
جنسیتمون حضور داره، همون جوری که با یه دختر داریم رابطه برقرار میکنیم. این رابطه
هم با یه جنس مخالفی آیا همون رابطه میشه؟
بله همون رابطه
خب
میشه.
نگاه کنید الان وقتی که یه دختر و یه پسر با همدیگه به عنوان دو تا دوست هستن و صمیمانه با همدیگه در حقیقت حالا یا پیامک میزنن یا چت میکنن یا با همدیگه میرن بیرون، آیا نوع احساساتی که یه دختر نسبت به همجنس خودش داره یا یک پسر نسبت به همجنس خودش داره این همون احساسی که نسبت به جنس مخالف داره؟
بعضی موارد آره من اینو نمیگم، ولی ما اگه عادی باش برخورد کنیم مثل تمام دوستایی که داریم، مثلا میگم هممون هم با هم توی یک کلاس دانشگاه هستیم، هممون هم با هم درس میخونیم، مثلا بچه زارنگم هستیم، به هم دیگه تو درس هم کمک میکنیم، نوع پیامکی که من به مثلا آقای فلانی میذارم و خانم فلانی فرقی نمیکنه.
خب پس شما قبول ندارید که بین دو جنس مخالف هیچ جاذبه‌ای وجود داشته باشه؟
جاذبه وجود داره، این جاذبه نه آخه میدونی این جاذبه که این جاذبه بله جای خودشو داره، ولی اگه بهش فکر نکنیم. حالا
شما اگر توی جاده‌ای که دارید میرید فکر نکنید که آیا این جاده پرپیچ و خم هست یا نه، آیا این جاده دره‌ای داره یا نه، آیا احتمال ریزش سنگ هست یا نه، آیا واقعیت‌ها عوض میشه؟
نه اول منم نمیگم که چشامونو ببندیم، اصلا نگاه این جاده نکنیم که مستقیم داریم.
شما میگی که از اول قرار نیستش که ما اینقدر هی به خودمون بگیم.
بله حواسمون هم هست. بله این هست، یک جاذبه هست، میگم این جاذبه جای خودش
داره. این همون که این پیچ و خم یک جاده.
خب نه، من به نظر شما از همون اول میرین رو جاذبه بحث میکنین، میگین نه جاذبه وجود داره، خودت خبر نداری.
مگر شما جاذبه رو انکار کنید؟
نه من انکار نمیکنم، میگم هست ولی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
ببینید شما الان در حقیقت دارید چیزی رو اثبات میکنید که بلافاصله انکارش میکنید.
نه نه اصلا اینجوری نیست.
من میگم از کجا ضمانت 100% وجود داره که ما از همون ابتدا که روابط بسیار عادی، حالا در مورد این عادی بودن روابط هم باید خیلی بحث بشه که عادی از چه نگاهی، ما از نگاه خودمون داریم به این بحث بین دختر و پسر داریم نگاه میکنیم، یا عادی از نگاه جهانبینی اسلامی، از نگاه توحیدی، از نگاه شرعمون، منابع اسلامیمون، کتبی که در اختیار داشتیم، شرعی که با ما آیا این دستور رو داده یا نداده. این نوع روابط عادی که شما بهش اشاره کردید فکر میکنم جای بحث داره. عادی تا چه حد؟ ما چجوری میتونیم یعنی شرعی که به ما حتی میگه نگاه زهراگینه به نامحرم مثل تیریست که از جانب شیطان رها شده ضمانت 100% از کجا وجود داره که همون روابط عادی تا انتها عادی بمونه؟
در حقیقت من اجازه بدین اینجا بحث رو تکمیل بکنم. رابطه دو انسان میتونه به صورت انسانی شکل بگیره، اما وقتی که ما دو انسان از دو جنس متفاوتیم، علاوه بر این که انسان هستیم، نباید جنسیت خودمون رو فراموش بکنیم. یعنی نمیتونیم با ندیدن جنسیت خودمون و جنسیت طرف مقابل فرض بکنیم که جنسیت اصلا وجود خارجی نداره. ارتباط عاطفی، ارتباط اجتماعی، ارتباطی که بین دو جنس مخالف هست، علاوه بر جاذبه های طبیعی روابط بین دو دوست، جاذبه های به اضافه ای داره که اون جاذبه های به اضافه رو شما نمیتونی حذف بکنی اگر در یک رابطه صمیمی قرار بگیری. تو این رابطه صمیمی اون جاذبه ها هست که میدان داره. در حقیقت به عبارت دیگه باید بگیم با خودمون رو راست باشیم. با این رو راستی حواسمون باشه که غریزه جنسی در ما به عنوان یک واقعیت وجود داره. ما با انکار کردن اون نمیتونیم بگیم که چنین واقعیتی نیست.
خب خانم بیژنی باز هم صحبتی دارید؟ خانم عباسی بفرمایید.
من خب احساس می‌کنم ما خیلی داریم بزرگ می‌کنیم یه مسئله یا بعد داریم اون بزرگتر رو می‌کنیم. چون اینجوری نگام کنم مثلا بحث سر این نیست که مثلا رابطه حتما تهش به یه چیزی باشه یا با قصد قرار داره، حتی ازدواج. ما مثلا من توی یه کار کمک می‌خوام میرم از اون که اون مثلا میدونم که مثلا پسر داری من مثلا کامپیوترش خوبه میرم ازش کمک میگیرم، میدونم اون یکی زبانش خوبه کمک میگیرم، یا ممکنه دختر چه ممکنه پسر باشه، خانواده هم در جریان، آدم میره حرف میزنه صحبت میکنه میگه میخوان نه قصد ازدواجی هست نه اصلا. این نگاهی که شما دارید میگید نگاه زهراگین، وقتی که آدم بگه دیدی داره نگاه میکنه، ولی وقتی که ما این دیدو نداشته باشیم که این نگاه مشکل
داره. من شما سوال میکنم، آیا شما بدون اینکه قصد و غرض داشته باشی، مثل اینکه در حقیقت شما زمانی باشه که نزدیک مثلا ساعت 12:01 ظهر باشه، شما از صبح گرسنه باشی، بدون اینکه قصدی داشته باشی از جلوی مغازه عبور بکنی که خوراکی ها و خوردنی های خوبی رو داشته که عطر و طعم اون رو در حقیقت شامیه شما دریافت میکنه، آیا نسبت به اون برای شما به طور ناخودآگاه ایجاد جاذبه میشه یا نمیشه؟
فرق میکنه.
نه سوال منو جواب بدید، من هنوز چیزی نگفتم شامگیز فرق میکنه.
خب آره ولی
خیلی خوب. ببین در دوره نوجوانی و جوانی آیا قبول دارید که شما از جهت جنسی به یه بلوغ دارید میرسید؟
نه.
خیلی خوب. بلوغ جنسی در حقیقت نیاز خودش رو میطلبه، توقع بر این که من باید به این نیاز درونی خودم پاسخی بدم. حالا توی این تعامل، تو ارتباط نزدیک من با جنس مخالف، چه من یک پسر باشم چه یک دختر، در ارتباط با جنس مخالف هرچی هم من به خودم بگم که نه من غریزه درم وجود نداره، من غریزه در وجود من سرکش نیست، ولی خودم رو در ارتباط صمیمی با یک جنس مخالف قرار بدم، این ارتباط صمیمی و اونس زمینه این که غریزه من رو به صورت جدی هوشیار بکنه و ناخودآگاه بدون اینکه حتی من بخوام مثلا من بقول روانشناسا سوپر اگوی من تصمیم بگیره خیلی جدی خواهد شد.
خانم عباسی شما بفرمایید.
من خواستم در استاد صحبت های استاد بگم که ما خودمون هم مثلا دخترم دیگه، هر دختری یه سری ملاکای واسه ازدواجش داره، یعنی هیچ کس همجور بدون برنامه ازدواج نمیدونه، اون کسی که باهاش در ارتباط اصلا ملاکای ازدواجش رو نداره و اون فرد هم میدونه که ملاکای ازدواج این خانم رو نداره، به خاطر هم هیچ وقت همچین فکری اصلا به وجود نمیاد، هم میدونن که فقط هم یک رابطه یه فقط در حد عادی، نه اینکه اصلا من نمیگم که یعنی اصلا خیلی فدی فکر میکنیم که حالا حتما رابطه عشق عاشقی و فلان و اینجور چیزا داخلش وارد
بشه. ببین دخترم، شما میگید که ما از اول اگر در یک رابطه با جنس مخالف قرار بگیریم و قصد ازدواج نداشته باشیم، این چه اشکالی داره؟ درسته؟
و هر دو طرف میدونن که به درد هم نمیخواد، بعد خانواده هم در جریان هم میدونن، یه رابطه سالم نه بدون اینکه بیاد ابراز محبت.
رابطه سالم یعنی چی؟
یعنی همینجور که مثلا من کمک میخوام ازشون بگیرم، یا مثلا دور هم نشستیم کمک میخواد مثلا میگه که بیا فلان جا به من کمک کن و خانواده هم در جریان باشن.
آیا ما در اثر ارتباط با همدیگه اونس به هم میگیریم یا نمیگیریم؟
آخه ما یه کساییم که خودمون مثلا داریم میبینیم، اینجوری نیست که مثلا از یه فضای ماورا اومده باشیم بعد بگیم که آره این چیزایی که شما میگید هست. من میخوام بگم برای همه صدق نمیکنه.
خب مادرم، من یه سوال ساده از شما کردم.
من تو زندگی خودم اینو نمیبینم.
به شخص شما کاری ندارم، شما از یه مدل داری صحبت میکنی.
نه من وقتی که همچین ارتباطی دارم اینجوری نیستش که اونسا.
شما اگر با یه پسری توی دانشگاه، توی جامعه، توی محیط کارت باهاش تعامل برقرار بکنی، آیا به عاطفت همیشه میگی نه و او هم قطعا به عاطفش میگه نه؟ عاطفش رو میذاره توی صندوق خونه، سه تا قفل بهش میزنه، میگه نه ما فقط مثل دو تا ماشین به صورت مکانیکی با هم ارتباط داریم.
نه مسلماً براش یک احترام قائل نمیشه، برای من یه احترام قائل.
و احترام در روانشناسی زمینه ساز محبته. وقتی کسی به شما همیشه احترام بگذاره، بله، آیا در قلب شما محبت ایجاد میکنه؟
این بله، ولی این محبت
من همینه دارم میگم، اشکالی نداره. لاغل این حرف
بله، این هست ولی میگم چیزی نبود که فرق در ما به هر حال این فرق فرق میکنه با افراد دیگه که
آفرین. همین که فرق کرد حالا دیگه متفاوت شد.
آره متفاوت هست.
بسیار خوب. پس شما پذیرفتید که وقتی که در رابطه با جنس مخالف قرار میگیرید، نسبت به همدیگه یک تعامل سازنده و خلاق رو دارید و در یک تعامل رو در رو مداوم قرار میگیرید، رفته رفته احترام تبدیل به محبت خواهد شد. درست؟ حالا همه روانشناسا، همه بیولوژیست ها میگن این محبت جنسی متفاوت با جنس محبت میان دو جنس داره، چون از دو جنس متفاوت هست. همون جور که شما تو کلاس سوم دبستانتون خوندید، دو قطب غیر همنام از میان آهنرباها وقتی که زیاد به هم دیگه نزدیکشن، یکدیگر را میربایند، یکدیگر را جذب میکنند. این قانون عالمه. مگر اینکه شما بگید نه هیچ روانشناسی رو قبول دارید، نه هر سوی فیزیک رو قبول دارید، نه بگید که مثلا اینا رو قبول ندارم، من جنس متفاوتی هستم ولی ترجیح میدم که فکر کنم، اصلا این جاذبه ای نیست که ربطی به جنسیت
من داشته. من میشه کنترل کرد که در حد سالم باقی.
این یه بحث دیگه است. مدیریت روابط بحث دیگه ایه. اما اینکه ما انکار کنیم، یعنی ترجیح بدیم به خودمون دروغ بگیم، بگیم نه جاذبه ای بین دو طرف وجود نداره.
میگم فرق میکنه این فردی که ما با رابطه برقرار کردیم با کسایی که توی
خیابون نه بین دو جنس متفاوت.
بله مثلا هم بین همین جنس متفاوت با جنسای متفاوت دیگه ای که ما داریم تو خیابون میبینیم
فرق میکنه. پس همین که این آدم برای من متفاوت شد، پس تو دل من یه حساب متفاوتی براش باز شده.
آره.
مهم نیست عنوانش، مهم اینه که تو قانون خلقت شما به طور طبیعی این جاذبه بینتون وجود داره و این جاذبه با انس و صمیمیت تشدید شده. حالا من از شما سوال میکنم، سوال بعدی اینه، شما از دل خودت خبر داری؟ آیا از محافظ ضمیر و سویدای دل این آدم هم خبر داری؟ خیلی وقتا حتی ما آدم ها از خودمون رو دست میخوریم. یعنی آدمی که میگه من فکر نمی کردم که نسبت به این خانوم، نسبت به این آقا اینقدر در قلبم محبت ایجاد شد، اما در اثر این که ما با همدیگه زیاد رفت و آمد داشتیم و ایشون خیلی وقتا من نیاز به کمک داشتم و به من کمک می کرد، حالا من حس می کنم این آدم برای من منحصر به فرد شده، آدمی شده کاملا ممتاز از بقیه. یه موقعی فرد از خودش رو دست میخوره. مسئله ما اینه که ما سوپر اگوی خودمون یا اصطلاحا ضمیر ناخودآگاهمون رو اصلا جدی نمیگیریم. نگاه دوستانی که معتقد هستن رابطه بین دو جنس اشکالی نداره، با همین نگاهی که شما دوست خوب من گفتید، اینکه شماها چرا همه چیز رو میخواید جنسی ببینید و بعد ردش بکنید، ما میگیم بحث صرفا جنسی بودن نیست. وقتی یه دختر و پسر با هم دیگه رابطه عاطفی برقرار میکنن در درجه اول، چه بسا اصلا قصد یک تعامل جنسی رو ندارن، اما مسئله اینه که جنسیتشون بخشی از هویت اونهاست، حتی اگر ندیده بگیرنش. و این جنسیتی که در به مرور زمان فایل‌های خودش رو باز می‌کنه، نیازهای خودش رو اعلام می‌کنه، حتی در ضمیر ناخودآگاه فرد. به خاطر همینه که تو فرهنگ الهی و آسمانی شریعت ناب اسلام به ما یاد میده که توی روابطت با نامحرم مدیریت خیلی جدی داشته باش. شما حریم حیا، حریم حجاب و حریم عفاف رو وقتی که در فرهنگ الهی میپذیرید دقیقا با این نوع نگاهه. یعنی اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم با عمیق‌ترین نگاه تربیتی و نگاه روانشناسانه به ما میگن که آی آدما به خودتون دروغ نگید. بخواید و نخواید بخشی از هویت شما جنسیت شماست و در تعامل نزدیک و خلاق با جنس مخالف میتونه برای شما جاذبه ویژه ایجاد کنه. اگر برای شما هم ایجاد نشه در جنس مخالفتون ایجاد خواهد شد. به خاطر اینکه دچار این درد سرها و این پیچ و خمهای عجیب و غریب نشید و بعد تازه بعد از واقعه و حادثه بخواید فکری براش بکنید، بیایید از قبل پیشگیری کنید. من خواهش میکنم دوستان خوبمون رو صفحه حوادث روزنامه ها رو و نشریات زرد رو یک بار ببینن. یعنی نفس این که شما صفحه حوادث رو نگاه کنید بارها میبینید افرادی از جنس‌های مختلف میگن که ما روابط خانوادگی داشتیم، روابط اجتماعی داشتیم، با همدیگه تعامل داشتیم، اصلا فکر نمی‌کردیم که کارمون به اینجا برسه. به کجا؟ به این که حالا فکر کنیم که تو عالم فقط این آدمی که میتونه در حقیقت در یک جایگاه منحصر به فرد و ویژه قرار بگیره برای ما.
خانم نفرزاده صحبت شما در این مقطع تمام شد. خب خانم بیژنی‌پور شما صحبتی دارید؟
من یه چیزی که میخوام بگم، حرف استاد همش درست، ما هم همه رو قبول داریم، ولی فکر میکنم خب حالا مثلا 4 تا دختری همچین بلای سرش اومده توی نشریات زرد یا صفحه حوادث نوشته، اونا خیلی احساساتی بودن، یعنی که خودشون رو گول زدن. آدم وقتی خودش رو گول میزنه اونه، ولی وقتی چشمامون رو قشنگ باز کنیم بگیم نه آره من این جنسم، جنس مخالفم این ویژگی رو داره، بله میتونیم یه رابطه سالم داشته باشیم. چون این چیزی که به نظر من خودم تا حالا یعنی الان یادم نمیاد که توی اسلام چیزی دیده باشم که بگیم مثلا ارتباط سالم نداشته باشین. بله مثلا اومده گفته نگاه زهرگی، نمیدونم فلان 4 تا روایت اینجور چیزا هم داریم. اونا در مورد مثلا این که از اول ما فکرمون آلوده است، میخوایم نگاه مشکل دار بکنیم، میخوایم حرف مشکل دار بزنیم، یا اصلا رابطه مشکل دار میخوایم ایجاد بکنیم.
خب اون مال قصد اولیه است، ولی یه موقع هستش که ما بدون قصد وارد یک رابطه میشیم. ببینید ما در مورد اینکه برخوردهای اجتماعی بین دختر و پسرها تو جامعه امروز چجوری باید باشه انواع مدل ها رو داریم. یه مدل داریم برخورد مبتنی بر شناخت و احترام متقابله، این دیگه تا مرز صمیمیت و انس و دوستی پیش نمیره. یک احترام با حفظ حریم های شخصی، حفظ حریم های عاطفی. شما خانم محمدیان نکته ای میخواید بگید؟
من خواستم بگم که خب ما وقتی میایم توی فرهنگ ائمه رو نگاه میکنیم، توی برخوردشون با افراد مختلف به ویژه خانوم ها و به ویژه خانوم های جوان، میبینیم که خصوصا در رابطه بعضی از ائمه اومده توی تاریخ که از سلام کردن به زنان خصوصا زنان جوان پرهیز میکردن. خب این حالا ایشون معصوم هست، در مقام عصمت قرار گرفته، بدون هیچ قصدی میتونه سلام بکنه، اما از همینم پرهیز میکنه. چرا؟ چون قراره اون جاذبه هایی که در زن و در مرد وجود داره بروز داده نشه. تا یک زن به عنوان یک زن بیا توی جامعه، نه به خاطر جاذبه هاش، تا مورد سوء استفاده قرار نگه. نه اینکه اون معصوم بره سوء استفاده کنه، نه، اون در مقام عصمت، نه، اون داره به ما مدل رفتاری میده که حتی توی اون جاهایی هم که قصد خاصی ندارین باید مراقب باشید. نفس انسان خیلی راحت میاد توی این زمینه ها کار میکنه. علاوه تکمیله حرف شما
ممنون. در حقیقت شما میخواید اون روایت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو به نوعی بیان بکنید که حضرت فرمایند اعدا عدو بک نفس و کلتی بین جنبه. دشمنترین دشمنانتون رو تو زندگی بشناسید، نفس اماره خودتونه، که نفس اماره مثل خاری در کنار گل. وقتی که شما گل وجودتون تقویت میشه، خارها هم به همون اندازه رشد خواهد کرد. نفس ما حریص بودنش به رفتار غلط، به احساس غلط فوق‌العاده زیاده، و ما اگر اون رو ازش محاسبه و مراقبه‌ای نداشته باشیم، قطعا ما رو دچار نابسامانی‌های هویتی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و خانوادگی میشونه بکنه.
جوان، دانشجو، هزاران پرسش و پاسخ.
خب خانم محمدیان شما هم بفرمایید.
بله من خواستم از دیدگاه قرآن یک مثالی رو بیارم که تا این متدایی که تا الان ارائه دادن دوستان رو کاملا نفی میکنه و یک مدل کاملا نو و درست و منطقی و شرعی و فطری به ما ارائه میده. همون جریان داستان دختران حضرت شاهد و حضرت موسی. خب ببینید ما الان دو تا نظر در رابطه با ارتباط با جنس مخالف گفتیم، یکی که ممکنه یک ارتباطی بی حد و حصر باشه بدون هیچ قید و بند باشه و هیچ ارتباطی هم نه، یعنی یک دیدگاهی هم هستش که کاملا این ارتباط رو نفی میکنه، میگه به هیچ عنوان نباید رابطه داشته باشید. اما این مثال کاملا این دوتا رو نقض میکنه. چرا؟ چون توی این مثال هم دختران شعیب در جامعه حضور دارن، اونجایی که مردا گوسنداشون رو آوردن دارن آب میدن، اونها کنار ایستادن تا کار اونها تمام بشه و اونها حالا گوسنداشون رو ببرن به اون مشربه و آب بدن، و اینکه هم ارتباط گفتاری بین دختران حضرت شعیب و حضرت موسی وجود داره و اتفاقا این ارتباط هم زیر نظر خانواده هست. یعنی دختران شاید وقتی میرن خانه به پدرشون میگن که یه همچین اتفاقی افتاد، وقتی پدرشون میپرسه چرا زود اومدید میگن که چرا همچین اتفاقی افتاد. توی رابطه نه بیهودگویی هست، نه شرم بیش از اندازه و افراطی، نه اون دیدگاه سرکوب گرایانه خانواده هست. حضرت شاید یک دیدگاه منطقی ارائه میکنه به جون که بخواد بچه ها رو سرکوب کنه که چرا با اون جوان حرف زدی، میگه بریم بهش بگید بیان، اونها هم میرن در نهایت میگن رو بیان. ولی میخوام بگم اون حیایی که توی دین بهش تاکید شده توی این مثال خیلی راحت بیان شده و یک نمونه گفتاری، یک نمونه رفتاری و عملی و کاربردی برای ما ارائه شده و خیلی راحت اگه ما قرار دستور دین رو اجرا بکنیم خیلی راحت از این یه مثال میتونیم روابطمون رو توی کل جامعه تنظیم بکنیم، صحبت بکنیم با جنس مخالف اما با رعایت حیا در نهایت اختصار، بدون بیهوده‌گویی، بدون شوخی‌های بی‌مورد، بدون ابراز جاذبه‌های جنسی دو طرف و نهایتاً یک جامعه سالم تحویل بدیم.
درسته. خانم نیچه‌زاده شما در این باب صحبتی دارید یا من سوالم رو از خانم بیژنی‌پور بپرسم؟
اگه بدین این مدل ارتباط رو عرض کنم، نکته مهم اینه که اینجا شما رابطه دوستی نمی‌بینید. در حقیقت کلید اصلی اینه که توی فرهنگ قرآنی و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام شما دوستی بین دو جنس رو نمیبینید.
بلکه دقیقاً
ما توی ارتباط با جنس مخالف مدیریت روابط و تعامل میکنیم. یعنی همونجوری که دوستمون گفتن نه دوچار انزوا میشیم نه دوچار اختلاط. چرا دختران شعیب کنار ایستاده بودن؟ در صورتی که به راحتی میتونستن جلو برن، همونجور که مردان حضور دارن قاطی اونها باشن و نوبت خودشون رعایت بکنن و گوسفنداشون آب بدن و ببرن. ولی به خاطر اینکه می‌خواستن دچار آرزه اختلاف بیهوده نشن، حتی بخشی از حق خودشون رو واگذار کردن. یعنی اونها اومدن کنار ایستادن تا مردان گوسفندان خودشون آب بدن و برن. ببینید نوع روحی نجابتی که خداوند می‌خواد برای دختران و زنان و برای پسران و مردان در جامعه ایجاد بشه اینه که پرهیز از اختلاف بی‌مورد بشه، پرهیز از یک رابطه عاطفی صمیمانه بشه، اما نسبت به همدیگه توجه داشتن، رعایت احترام و دلسوزی. وقتی که حضرت موسی علیه السلام شما میبینید که در این موقعیت قرار میگن، با این خودشون در یک موقعیت به سامان نیستن، از دست فرعونیان فرار کردن و در خائفن مترقب اصطلاحاً به قول قرآن هستن، اما وقتی میبینن دخترانی در نهایت شرم و نجابت گوشه ایستادن و مردا دارن میان گروه گروه گوسفنداشون رو آب میدن و میرن ولی اینها نمیان جلو، این دلالت بر حیا و شرم و آزرم اونها میکنه. و حالا حضرت موسی به عنوان یک فرد توانمند متدین برای اینکه به عنوان یک انسان موحد موظف در قبال دیگران احساس مسئولیت بکنه، وقتی میبینه خانم ها در کنار ایستادن میاد از اونها سوال میکنه، نمیاد با اونها ارتباط بگیره که بگه من میخوام با شما دوست باشم، نعوذ بالله چنین حرفی زده نمیشه، وقتی میگه که شما چرا اینجا ایستادید، اونها میگن به خاطر اینکه ما میخوایم در صف مردان قرار نگیریم، منتظریم تا اونها برن. با این نوع نگاه شما میبینید حضرت موسی در حقیقت شروع کننده این ارتباطه، اما ارتباط رو به قصد دوستی یا به شیوه دوستیابی های متداول انجام نمیده. به شیوه قرآن دقیقاً این الگو رو برای ما مطرح میکنه تا ما شیوه تعامل اجتماعی رو یاد بگیریم. البته اگر سراغ الگوی قرآنیمون بریم خیلی دقیقه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یعنی حواستون باشه مردم، زنان و مردان مؤمن، دختران و پسران مؤمن یار و یاور همدیگه. این یعنی حیطه تعاملات اجتماعی مثبت و مؤثر. ولی خداوند برای اینکه ما دچار اشتباه نشیم شاخص و معیار بهمون میده. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در تعامل بین زنان و مردان در خانواده، فامیل، جامعه، دانشگاه، محیط کار، زنها و مردهای مؤمن اینجوری ارتباط با هم دارن که توی مسیر منکرات قرار نمیگیرن. نگاه و رفتار خودشون رو مدیریت میکنن. در این حال اگر ببینن طرف مقابلشون داره دچار آسیب اخلاقی یا آسیب رفتاری میشه، در نهایت و رعایت حریم های تفاوت جنسیتی خودشون همدیگر رو از زشتی دور میکنن، ترهیز میدن. و اگر ببینن خوبی بین اونها داره فراموش میشه، این خوبی رو ترویج میکنن، اما رعایت میکنن نسبت به اینکه اینها از دو جنس متفاوتن. شما میبینید در داستان قرآنی وقتی که شأن نزول و تفاسیر رو نگاه میکنید اعلام میکنه وقتی که دختران برگشتن و به حضرت شعیب اعلام کردن که مردی بود و او ما رو یاری کرد، این دخترها هستن که به پدر پیشنهاد میکنن که در حقیقت این فرد رو به عنوان اجیر و کارگر خانواده استخدام بکنن و ویژگی دو تا ویژگی شخصیتی رو میگن، یعنی در تعامل ارتباطی این دو ویژگی شخصیتی رو شناسایی کردن، قوی بودن و امین بودن او رو، اینکه امانتدار بود، یعنی در تعامل با ما به عنوان دخترهایی که مردی بالا سرشون نیست به خودش اجازه نداد که روابط عاطفی برقرار کنه، حریم ما رو محترم شناخت، فقط به ما کمک کرد بدون هیچ قصد و غرضی، و این سلامت رفتاری بود که در حقیقت کمک کرد برای اینکه این تعامل بیشتر بشه. و شما توی شأن نزول میبینید وقتی حضرت موسی قراره که با دختران شعیب بیاد خدمت حضرت شعیب، اعلام میکنه که شما از پشت سر بیاد و من جلو حرکت میکنم، اعلام میکنن شما که مسیر رو نمیشناسید، میگن با احیانا سنگریزه این مسیر رو به من اعلام بکنید. چرا؟ چون قراره اون حریم ها حفظ بشه، من بخوام و نخوام با این که پیامبر زادم اما از جنس متفاوتی هستم، من جنس مردانم و شما جنس زنانه، برای این که جنسیت من برای خودش سهم طلبی نکنه من میخوام در حریم قرار بگیرم که حتی شما جلو راه نری که من از پشت سر به شما نگاه بکنم، مبادا ذره‌ای در نفس من جنسیت شما مطرح بشه.
خب بسیار ممنون، سپاسگزارم. چند تا از اون نکته هایی که من میخواستم سوال بکنم از عزیزان دانشمون شما بسیار زیبا پاسخ گفتید، اما یک سوال من نمیدونم علت خانم بیژنی پور راضی شدن به مطالبی که بیان شد، قانع شدن
یا من با تمام صحبت خانم نیچیزاده موافقم، ولی خب میگم
شما باز هم رو همون رابطه سالمی که از همون اول. خب من حالا یک سوال میپرسم چون اعلام میکنن که وقت برنامه هم بسیار محدود هستش، همین رو که یک نتیجه مثبتی از بحث بگیریم و بریم. بالاخره این رابطه سالم شما قبول دارید که باید یک اصولی برایش مترتب باشه تا سالم باشه؟ خب این اصول چی میتونه باشه؟
خب بستگی داره دیگه، حالا من الان زیاد اونجوری چیزی تو ذهنم نمیاد، ولی خب میدونم همین میگم صحبت خانم نیچیزاده واقعا درست بودم، منم قبول دارم، اصلا انکار نمی کنم، میگم که بله نه افراد باشه نه تفرید باشه، همین یک رابطه ای ما با جنس مخالف مثلا سر کار، حالا یا رابطه کاری باشه یا رابطه درسی باشه، با هم دیگه داشته باشیم، بعد یه مدتی اصلا همه میگن که دوست شدید شما، یعنی میگن دوست شدید و این اتفاق میفته و اون رابطه به یک رابطه دوستی عادی تبدیل میشه، یک رابطه‌ای که بین همه هست.
رابطه دوستی و عادی یعنی شروع خطر،
رابطه مثلا عشقی
نشده بینش نباشه، رابطه عشقی بدون رابطه عشقی به چه معناست؟ اینو باید یکم باسترش بکنیم، لااقل مخاطب و شنونده که پای گیرنده الان داره بحث ما رو گوش میکنه، یک رابطه سالم که دوستی هست ولی عشقی نیست یعنی چی؟
خب ببینید اگه شما اونجور مثلا نمیدونم، حالا من یه چیزی که الان یکی از دوستان میخواستن دیگر نگفتن، ما توی حالا این بحثی که حالا خانم نیچیزاده الان گفتن که رابطه دوستی بعد عشقی بعدش هم که حالا تهش رو بریم ببینیم چه خبره، این الان ما اگه اینجوری بخوایم صحبت کنیم خب چرا پس توی جنس مخالف ما دوستی های افراطی داریم، چرا اونجا اینجوری بحث نمی کنیم؟
توی دوستی های جنس مخالف
به طور طبیعی اونجا جاذبه جنسی وجود نداره، جاذبه میان دو جنس یک جاذبه طبیعیه، این رو پذیرفتیم دیگه. خب اگر این رابطه این جاذبه رو پذیرفتیم، حالا من توی ارتباطم با جنس مخالفم، من که نمیتونم شهر زنان شهر مردان داشته باشم، ما توی تعاملاتمون وقتی توی جامعه حضور داریم، سوار تاکسی میشیم، از فروشندهی خرید میکنیم، در روابط خانوادگیمون با مردهای نامحرم ارتباط خانوادگی داریم، آیا میتونیم بگیم که هیچ مردی رو قرار نبینیم، با هیچ مردی هم قرار حرفی نزنیم، به هیچ مردی هم قرار احترام نگذاریم، یا مردها در قبال زنها این رو بگن؟ نه، ما این حرفو نمیزنیم، ما میگیم در ارتباط با مردان مؤمن که اتفاقا آدمیه که حواسش به خودش جمعه و مراقبت داره میکنه از خودش، ما قراره تو ارتباط با این فرد خیلی بیش از پیش مراقب دل خودمون و مراقب رفتارامون باشیم، اصولی که میتونه این مراقبت رو در بالاترین سطح بهداشت معنوی و بهداشت روانی به من یاد بده، اصول فرهنگ دینی و آسمانی و وحیانیه. وقتی که ما منطبق بر این اصول عمل بکنیم، بله میتونیم ارتباط با جنس مقابل داشته باشیم، اما دوستی به معنی متداول دوست پسر و دوست دختر داشتن هرگز.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم نیلچی‌زاده. میتونم که از لبخندهایی که روی لبهای دانشجو نشسته بحث همچنان دوست دارم ادامه داشته باشم، اما موکول میکنیم به برنامه بعدی دانشجو چون فرصت ما بسیار محدود هستش. از حضور همه بزرگوارانم بسیار ممنون و سپاسگزارم. اشاره که موفق و پیروز باشم. از شما عزیزان شنوندهام که تا این لحظه مثل همیشه با برنامه دانشجو همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا برنامه بعدی دانشجو همتون رو به خداوند منان سپاریم. خدا نگهدار.
میخوانم ای از سر شاه جوانی، ای سر سطر لحظه هایت مهربانی. میخوانم ای از سر شاه جوانی، ای سر سطر لحظه هایت مهربانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی. همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.